بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله والصلاة على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. ادامه بحث درباره تصور امر دوم نسبت به قصد قربت. در ضمن اشکالها و پاسخها محقق خراسانی فرمودند که اشکال دور و تکلیف به غیر مقدور در صورتی است که ما بگیم که عبادت یک امر دارد، اما اگر گفتیم که عبادت دارای دو امر است مشکلی ندارد. یک امر به خود عمل عبادی تعلق میگیرد، امر دوم به قصد قربت گفته می شود صل و تقرب الی الله. دو تا امر. در ضمن اشکال این قلد در ضمن اشکالها و پاسخها میگد اگر چنانچه اشکال بشود که اشکالات در صورتی است که عمل عبادی یک امر داشته باشد، اما اگر عمل عبادی دو امر داشته باشد نه اشکال دور است و نه اشکال تکلیف به غیر مقدور. این اشکالو که محقق خراسانی در قالب این قلت مطرح کند بعد جواب میداد، میفرماید که این توجیه درست نیست اولا و ثانیا. اما اولا دل وجدان در عبادات و توسلیات یک امر بیشتر نداریم. فحص کنید، تحقیق وجدان، تحقیق میدانی کنید، میبینید عبادات مأمورون بها یک امر دارد، حتی در این جهت فرق بین تعبدی و توسلی نیست. همون یک امر را که توسلی دارد همون یک امر را تعبدی دارد. فرقش این است که در مرحله مصوبت، یعنی از جهت ثواب و اجر، عبادت وقتی ثواب و اجر دارد که با قصد قربت انجام بشود، اما توسلی در این حالی که توسلی هست اگر بخواد ثواب و اجری به دست بیاورد در توسلی هم باید قصد قربت بشود. ولیکن در مخالفت، این در مصوبت، در مخالفت امر تعبدی اگر قصد قربت نداشته باشد مخالفت است. صلات رو به جا بیارید بدون قصد قربت، این اطاعت نیست، مخالفت امر است. اما در توسلی نه، عمل رو به جا آوردید ولو غفلتن بدون قصد قربت، اطاعت انجام می شود. و مخالفت در امر توسلی به ترک واجب است. خود واجب را، یعنی خود اداء دین را مثلا اگر ترک کنید مخالفت شده است. اما قربتاً الی الله نیت نکنید اشکالی ندارد. در هر سر این توضیح اضافی بود و روح جواب اینه که اولا امر تعبدی و توسلی در جهت اعلام حکم هر دو یک امر هستند، یعنی وحدت دارند، به این معنا که امر تعبدی هم امر واحدی است، امر توسلی هم امر واحدی است، دو تا امر نداریم. این اولا. و ثانیا اگر فرض کنید که امر دیگری در کار هست، فرض میکنیم که غرض مولا حاصل نمیشود، عمل عبادی است، یقین داریم به حکم عقل که به مجرد انجام عمل غرض مولا حاصل نمیشود، در این صورت که یقین داشته باشیم که غرض مولا به وسیله انجام ذات عمل حاصل نمی شود، عقل ما حکم می کند که قصد قربت شرط است. قصد قربت یا قصد امر را عقل به ضروره وارد می کند در عمل. باید عبادت با قصد امر انجام بشود. در این فرض که حکم عقل به این صورت و این وضوح باشد، نیاز به صدور امر شرعی نسبت به کامل کنید. احسنتم، خدا خیرتان بداد، نسبت به قصد امر نداریم. چون قصد امر را از کجا به دست آوردیم؟ احراز کردیم که غرض مولا فقط به انجام دادن عمل حاصل، باید عمل با قصد قربت انجام شود تا غرض مولا. بعد از این حکم، بله اجازه این کامل کنم، چشم. بعد از کامل کرد بودن، بعد از کامل کردن غرض مولا به توسط قصد قربت، چی میکنیم؟ عقل ما کشف میکند که قصد قربت در عبادت دخیل است. این کشف قطعی عقل از قصد قربت و دخل آن در عبادت برا ما کافی است. نیاز به این نداریم که از سوی شهر امری بیاد و بگد قصد قربت یجب علیکم. این آخرین فرمایش محقق خراسانی شد. سوال شما آقای بختیاری. نه این نظر محقق خراسانی است. نظر خود یک کم اجازه بدید. شما اگر منتظر نظر این احقر المأمومین هستید، از احقر المأمومین انشاءالله در آینده نچندان دور. فعلا اجازه بدید. واسول که
این از کجا میفهمه هر جا بشارت پیدا میکنن و بعضی جا ها میگه باید اینجا قصد قربت باشه، بعضی جا ها میگه نباید باشه.
سؤال بدی نیست، منتها خود شما خیلی خوبید و بعد ظاهرن کل بحث ها را این سلسله را بعضی روزها غیبت داشتید. بعضی روزها که غیبت داشته باشه آدم از دستش در میرن. به خاطر رعایت گل روی شما همین امروز جنبندی که بکنم اون دغدغه ذهنی شما حل بشه. اینو کاملش کنیم. محقق خراسانی بعد از که این مطلب رو اعلام فرمودن می‌فرمایند که تعبدی که نیاز به قصد قربت دارد قطعی است و این نیاز تعبدی به قصد قربت در اصول یک ضرورت است، چون در ابتدا معنا کردیم تعبدی یعنی انجام عمل با قصد امر، بدائی امر. این معنای تعبدی است در برابر توسلی که معنا کردیم انجام ذات عمل به عنوان یک فعل خارجی، قصد امری عبودیتی در کار نبود. این نکته جزء تعریف ماهیتی تعبدی است. ماهیت تعبد مرکب است از دو چیز، یک ذات عمل، دو قصد امر. این ماهیت عبادت و اشتراط قصد قربت در عبادت اجماع تسالم، مورد اجماع، مورد تسالم، مورد ضرورت و به طور کل فهم این بخش یعنی مجموعه عبادات که گفتید، مجموعه عبادات را از مجموعه توسلیات جدا کنیم، اینها بر اساس مزا، بر اساس فحص ابتدائی فقهی برای ما روشن می شود. ما در فقه که مراجعه کنیم می بینیم احکامی است به عنوان افعال خارجی، افعالی که اثرات وضعی برا خودش دارد، مثل تطهیر یه واقعیتی است و افعالی است که اثر خارجی، اثر وضعی ندارد. اعتبار محض شرع فقط به امر شارع اعتبار یافته. این سری از افعال که محض اعتبار شرع است می شود آفرین میشه تعبدیات. اعمال و افعالی که واقعیت های عملی است، آثار وضعی دارد، ادای دین، انقاذ غریق، طهارت و نجاست، اینها آثار و وضعی است و با انجام خود عمل اثر مترتب است. اینا می شود توسلیات. جواب سوال شما داده شد. بنابراین ما حاصل امر این شد، تعبدی رو که خوب شناختیم، قصد قربت که جزء ماهیت بود برای تعبدی، اخذش وجودش قطعی است، وجود و تحققش قطعی و بلا اشکال، اما طریقه اخذش از طریق خود امر به عبادت ممکن نیست که دور است و خلف است و تکلیف غیر مقدور. بنابراین عقلا به حکم عقلی استقلالی این قصد امر وارد بدنه عبادت می شود. این محصل فرمایش محقق خراسانی بود. بعد از که این مطلب رو گفتیم، الان عنوان بفرمایید آراء صاحب نظران دیگر اصولی درباره اخذ قصد امر در عبادت. در رأس این مجموعه شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه کتاب مطارح الانظار که همان تقریرات شیخ هست، که یک جلد هست، صفحه 60 و 61، می فرماید که در صفحه 61 می فرماید که تعبدی نیاز به دو تا بیان دارد و توسلی نیاز به یک بیان. در تعبدی یک بیان فقط طلب است، طلب خود عمل. بیان دیگر مربوط می شود به قصد امر. به همین مقدار اینجا اکتفا می فرمایند. نکته دیروز گفتم، اگه یادتون، اگه کامل کردی چه بود؟ آفرین، احسن، اسم شما رو فراموش کردم. فیروز، جزاک الله خیرا و چخت ممنون. به شما عرض کنم که ماشاءالله ذهن شما خود دیگه، شما از سنخ آقای گرخمازیدی، همه با هم فاضلید. به حضور شما که به ذهنتون سپردید، ما این امر دومو که قائل بشویم مقدر بذاریم در تقدیر که نمیشد، منتظر بمانیم که نمیشود. پس کجاست این امر دوم؟ از ضمن بیانات شیخ انصاری استفاده می شود که می فرمایند امر دوم از عمومات استفاده می شود، عمومات متعلق به عبادت که در شکل قضیه حقیقیه عبادت رو میگد. اگر عبادت را خواستید انجام بدید، اطاعتا لامر الله، و که از جمله این عمومات میتواند آیه آفرین، ما آیه شو گفتیم، شما سوره شو گفت، شما آیه چیه؟ خب سوره و یعنه سوره کوتاهی، منم در ذهنم بود سوره و یعنه است، آیه شاید شماره 4 و 5 باشه، اوائل سوره است. و ما امرو الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین. این ما امرو که عبادت میشه، الا لیعبدو امر عبادی، لیعبدو عبادت مخلصی قصد امر عمومات. پس ما هیکل و ساختار عبادت از این عمومات به طور اجمال به دست میاد. این فرمایش محقق خراسان، فرمایش خوبیست شیخ انصاری، احسنتم، حواظه به ما کمک کنید که چو استادی دست افتاده گیر. و اما رأی نظر دوم بعد از محقق خراسانی، بعد از شیخ انصاری، محقق خراسانی چون متن ماست گفته شد، در این سلسله از صاحب نظران نظر دوم که خیلی در بین صاحب نظران اصول عصر اخیر جایگاه بلندی دارد، رأی محقق نائینی قدس الله نفسه و زکیه است. کتاب اجود و تقریرات جلد 1 صفحه 116. ایشان اولا تصویر و توجیه محقق خراسانی را رد می کند. می فرماید اگر گفته شود که حکم عقل در اینجا کافی است، این قول قابل التزام نیست. چرا؟ برای این که کار عقل ادراک حکم شرع است. عقل، شؤون عقل تشریع و صدور حکم نیست. عقل به این عبارت میگه عقل شارع نیست، مدرکه، درک میکند اراده شرع را. بنابراین به عقل تنها نمیشود استناد کرد، اکتفا کرد. عقل که کافی نبود، میرسیم به مرحله بعدی، میگیم که جعل اولی شرعی که آمده است و تعلق گرفته است به عمل عبادی، این جعل اول، یعنی امر اول، امر اول، جعل اول. این جعل اول رو ما باید ملاحظه کنیم، ببینیم جعل اول کامل است یا کامل نیست. اگر بر فرض کامل بود که خب دیگه حرفی نداریم، اما اگر کامل نبود، دیدیم که جعل اول فقط شامل ذات عمل می شود. جعل اول قصد امر را نمی تواند فرا بگیرد. چه کار کنیم؟ باید اقدام بکنیم به جعل دوم تحت عنوان آفرین. ماشاءالله یادتونه دیگه، اینو بهش میگن فاضل و این جمع میگن فضلا. بله، و اون جعل دوم رو میگن متمم جعل، اصطلاح محقق نائینی است. بنابراین ما در اثر متمم جعل قصد امر را با ذات عمل زمینه میکنیم و هیچ اشکالی ندارد. زمینه کاملا آماده است و نیاز قطعی است و امر دوم متمم جعل است در اون شکل و شما که در یک حالتی که در حقیقت دو تا امر یک امر به حساب میاد، چون یکی 90% یکی هم 10% زمینه میشود، در حقیقت یک امر کامل به حساب میاد. این توجیهی است بسیار متین و دقیق که فضلای حوزه عزیزان اگر بخوان در اصول مهارت کافی انشاءالله به دست بیارن، تحقیقات محقق نائینی را مطالعه کنن که فوق العاده متین و عالی است. البته لقب مفهوم ندارد، نفی تحقیقات، نفی بقیه تحقیقات نمی شود. این مطلب که گفته شد ظاهرا جواب سوال ذهن شما رو میگیم. گفتم ما همخوانی داریم با هم دیگه، همخوانی و هم خونی تا آخر. ذهن آقای مشتهدزاده را خواندم. خب این متمم جل از طریق عقل که نیامد، از کجا میاد؟ بله بله بله، مونتا با یک کمی اضافه. متمم جل با فحص و تحقیق از دو طریق میسور است. گاهی در موارد خاصی مثل بعضی از احکام حج دلیل دو امر دوم یا متمم جل آمده است در مواردی، و در مواردی که متمم جل نیامده است از عمومات استفاده میکنیم، و در موارد نادری که متمم جل بر فرض از عمومات هم اطلاع نداشته باشیم یا شک که در شمول عمومات داشته باشیم، ما باید بگیم که مشکل از عدم احاطه ماست، ما نرسیدیم. قطعا هست، علم اجمالی داریم که هست ولی ما بهش نرسیدیم. این توجیه هم توجیه مشهوری است در عصر اخیر و عصر تجدد اصول که گفتم تطور اصول از زمان شیخ انصاری است و تجدد اصول بعد از محقق خراسانی و محقق نائینی است. بعد از تجدد عصر اصول این رأی رأی مشهوری است. اما سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه می فرماید که برخلاف آنچه گفته شد از شیخ انصاری محقق خراسانی و محقق نائینی که چه گفته شد، همه مشترک بودند در یک مطلب که چه؟ که اخذ قصد امر در متعلق امر ممکن نیست. فرق، این فرقی که وجود داشت این بود که اینا را که به ذهنتون بسپارید که شیخ انصاری میگفت به امر دوم و محقق خراسانی میگفت به حکم عقل، محقق نائینی میفرمود به متمم جل. اما در یک محور وحدت آرا وجود داشت و اون چه بود؟ اخذ قصد امر در متعلق امر ممکن. سیدنا الاستاد می فرماید و همچنین امام خمینی قدس الله نفسه الزکیه و سیدنا الاستاد می فرمایند که اخذ قصد امر در متعلق امر کار ممکنی است، به عکس ازا قصد امروه فنتوه. اما سیدنا الاستاد کتاب محاضرات جلد یک از صفحه 523 تا صفحه 527 این مطلب را بیان میکند در این حالی که شما آشنا هستید از هنرهای بحثی سید این است که مطلب را واضح بیان میکنه. اما این مسیر، این توجیه عبور است از یک گردنه، مسیر از یک گردنه صعب العبور اتفاق افتاد.